دریاچه یا در یک حوضی.
آره.
اما آقا به خاطر اطاعت از فرمان پدر، از محضر علمای بزرگ معاصر قم چشم میپوشه، برمیگرد. برای چی؟ چون امر پدر و به ما توصیه شده و بالوالدین احسانا، آقا اطاعت میکنه. بعد خداوند آنچنان او را به درجات عالی و کمال میرسونه که این روزا که آدم این تشییع جنازه و این الفت و انس مردم رو میبینه دریغ میخوره که چقدر خداوند عزیز میکنه اگر یک کسی را بخواد عزیز بکنه.
بله.
به رغم همه مشکلات، به رغم همه کاستی ها، چقدر دشمن های تابان سرکار خانم آدابی تو این 37 سال رهبری و زعامت رهبر شهیدمون سمپاشی کرد، چقدر بدگویی کرد، چقدر سعی کرد از هان را تیروتار کنه نسبت به جایگاه رهبری.
درصد
بله.
خیلی از این عزیزان، ببخشید خانم آدابی، خیلی از این عزیزانی که حالا تو این 130 شبی که آمدن و مبعوث شدن و میدانداری کردن، تعداد زیادی بودند از خانم ها و آقایونی که تا پیش از شهادت حضرت آقای شهیدمون به نوعی حتی بد هم گفته بودن، هر کاری کرده
بله،
بودن
بله.
اومده بودن حلالیت به طلبن. یکی این موضوع شما گفتی در مورد من، چون حالا اون زبان بدن یا بادی لنگویج که میگن آی دکتر شریف زاده، وقتی که سران کشورها می اومدن، شما وقتی که میشینی روبروت رو نگاه میکنی و سرت رو کج میکنی به سمت راست طرف رو نگاه میکنی،
همینا معنا داره،
این نشانه قدرته. درست. وقتی دستات رو میگذاری لبه صندلی، ولی وقتی میرن منزل خانواده شهدا، حضرت آقای شهیدمون خم میشن به سمت جلو. این خم شدن به سمت جلو نشانه تسلیمه.
تسلیمه بله.
این خیلی حرفه ها، خیلی حرفه. چه تواضعی. من یادم میاد که یکی از مادران شهید گفت که آقا ما رو شفاعت کنید. گفتم من چیکارم که شفاعت؟ شما مادر شهید هستید، باید ما رو شفاعت بکنید. من کسی نیستم. یعنی انقدر باید بزرگ باشی، انقدر باید بزرگوار باشی که این گونه بگی. ببخشید خانم.
نه خواهش میکنم، در ادامه صحبت جناب آقای دکتر شریف زاده خواستم این رو عرض کنم که تعبیری جالبی رو من توی این چند روز خوندم راجع به شخصیت حضرت آقا، و اون این که شاید آقای شریف زاده بعضی از دوستان حضرت آقا رو خوب نشناختن، اما دشمنان ما خوب حضرت آقا رو میشناختن. این شناخت باعث شد که ترس در وجودشون باشه. دشمنان خوب روحیه، اقتدار، بصیرت و آگاهی رهبرمون رو میشناختن. خیلی مهمه.
نکته درستیه. ما از اول انقلاب خانم آدابی همین روند رو شاهد بودیم. ما آیت الله شهید مطهری را به عنوان شهروندان ایرانی خیلی شناخت نداشتیم. بله، شهید مطهری به عنوان یک مؤلف، به عنوان یک استاد دانشگاه
میشناختیم. دانشجوها بیشتر میشناختیم.
اما نویسنده معروف، بله.
به عنوان یکی از اعضای اصلی شورای انقلاب نقش تعیین کننده در مبانی نظام جمهوری اسلامی دارن، ما این شناخت نداریم، ولی گورگ فرقان میشناخت.
بله.
بنابراین تو همون 45 روز اول انقلاب، 12 اردیبهشت، آیت الله مطهری به شهادت میرسه. دشمن میدونه، هم که میفرمایید با ظرافت، با دقت مطالعه میکنه و نقاط قوت ما را مورد هجمه قرار میده. حالا یکی از اونها هم همین بحث شخصیت های برجسته نظام اسلامی است که در رأس اونها سید و شهدای انقلاب اسلامی از مقام معظم رهبری میتونیم نام ببریم. اشاره کردید به بحث بحران ها، من میخوام اینجا از این عنوان بحران ها استفاده کنم به جای واژه جنگ، چون جنگ که میگیم اتوماتیک ذهن ما متبادر میشه به میدان کارزار و
بله.
یک نبرد رویای روی، که حالا این یکی از مصادیق. اما در طی این افزون بر 3 دهه زعامت رهبر شهید انقلاب، ما حوادث، بحران ها و عقبه های سختی رو طی کردیم.
البته راست میگی دکتر، من یه اصطلاح کوچولو، من قریب به 14 36
عرض کردم. من عرض کردم افزون بر
آره
آره
حواسم
آره آره
بعد 37 سال که افزون بر
بله
افزون بر 3 دهه و قریب به 4 دهه، ما گردنه ها و عقبه های سختی رو طی کردیم، بحران های زیادی. شما سال 78 دایتون هست، سال 88 دایتون
بله.
هست، سال 98، سال 401، حوادثی که در طی این سال اتفاق افتاد
بله.
حالا یه مصداقش هم بحثای جنگ هست که میتونی از 8 سال دفاع مقدس، از جنگ 12 روزه و جنگ رمضان یاد کنیم، که انشالله در ادامه برنامه من جزئی تر درباره هر یک از اینها نکاتی را تقدیم خواهم کرد.
انشالله حتما.
خیلی متشکرم.
یه بار دیگه خانم بله. آدابی، شما پرسشی که از شنوندگان خواستیم پاسخگو باشن، یعنی مشارکت بکنن برای ما، بفرمایید.
خواهش میکنم. ازشون خواستیم که توی این چند روز صحنه هایی رو که در دو روز وداع در مصلی تهران، یک روز مراسم تشییع در تهران، یک روز در قم و امروز در کشور عراق در نجف اشرف، اگر دیدن صحنه های خاطره انگیزی که حتما دیدن به ما بگند، هم از طریق 30558 میتونن به ما بگن، هم از طریق دو تلفن 220-400-825 و 220-58-800. یک سوال دیگه هم مطرح کردیم، گفتیم که به نظر دوستانمون رمز اتحاد کشورهای مسلمان در زمان فعلی که ما داریم زندگی میکنیم چی میتونه باشه؟ این دو سوال رو مطرح کردیم. شما تا حدود ساعت 21 میتونید هم از طریق تلفن ها و هم از طریق پیامک به سوالات ما پاسخ بدید. ویژه برنامه امین ایران رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. ساعت هم 15:37 است. همکار محترممون آقای مصدرالامور این توفیق رو داشتن که امروز در مراسم تشییع پیکر پاک مجاهد شهید ایران حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای در نجف اشرف باشند. آقای مصدرالامور خدمتون سلام عرض میکنم و التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض تحضیت دارم همکار گرامی خانم آدفی و برادر اجمن آقای تابان و همه شنوندگان عزیز و عزادار رادیو فرهنگ. من همین الان تونستم برگردم از حرم مطهر مولا امیرالمومنین و خیلی کوتاه براتون عرض بکنم که هر تصویری که دیدید و شنیدید
بله
به کنار و تجربه حضوری رو کنار دیگری، چون بنده این توفق که
محمد جان سلام در سلام سلام قربونت برم. فقط اگر اینترنت گوشید روشنه میشه خاموشش بکنی، چون ما صدات قطع و وصل میشنویم، حیفه. قربونت برم، ممنونم.
الان بهتر شد صدای بنده؟
آره عزیز دلم، بگو.
مخلصم. خیلی کوتاه عرض کنم. اتفاق و حادثه عظیم و بی‌نظیری که امروز رخ داد قابل تکرار شاید نباشه دیگه در تاریخ، مخصوصا در کشوری که رهبر ما یک رهبر ایرانی محسوب میشه و برای این عزیزان مخاطب نبود، ولی رهبر ما در قلوب این مؤمنین و در این ایام در چشم و دل و روح این عزیزان نفوذ داشت. کما این که امروز که میگفت انگار نه انگار ما 8 سال دفاع مقدس با عراقی ها جنگیدیم، بهش گفتم ما با عراق نجنگیدیم، ما با حزب بعث صدامی جنگیدیم که اتفاقا این مردم زخم خورده هم هستن. رهبر ما یک فرمانده بود در زمان دفاع مقدس اول، در زمان جنگ 12 روزه و متاسفانه ابتدای جنگ رمضان ما او رو از دست دادیم، ولی شخصیتی بود که از همه جهات جامع الاطراف، یک مرجع دینی، یک زبده سیاسی، یک فرهیخته فرهنگی و هر چه بگوییم در قبال او،
یک علامه به تمام معنا،
حقیقتا یعنی مادر گیتی شاید مثل او را دیگه نزاید. این افتخار رو هم داشتم که سلام شما و همه شنوندگان رو محضر فرزند شهید سید بشرا خامنه ای ابلاغ کردم، پیشونی ایشون رو بوسیدم و بهش گفتم که خدا رحمت کنه خانم والده و همشیره 14 ماهه شما رو و این خانواده شهید خم به ابرو نیاورده و واقعا مثال زدنیه روحیه خانواده شهدا که در رأس اونها خانواده شهید بزرگوارمون رهبر شهیدمون هست که من دیدم به چشم خودم که داغدار این خونها هستند و غمشون نباشه انشالله نیروهای مسلح ما در اولین فرصت این انتقام ها رو از اون قاتلان و جنایتکاران خواهند گرفت.
بالاخره اینقدر آزاد مرد داریم تو دنیا که شاید یک از آزاد مردان این کار کرد. محمد جان، من شنیدم که هشت شعبی اعلام کرده بود که بالغ بر 2,300,000 نفر در نجف هستن و استاندار کربلا هم اعلام کردن 7,000,000 نفر. اصلا داره کربلا میتره که منفجر میشه و میگفتن در نجف، حالا نمیدونم آمار داری یا نه، که بیشتر هم داشت میشد تعدادها، فکر کنم بیش از 2,500,000-2,600,000 نفر حضور داشتن در نجف اشرف.
بله این گزافه شاید نباشه، ولی حقیقتا خود حضرات ائمه مدیریت کردن اتفاق نیفته. و یعنی با این ازدحام جمعیت من خودم این افتخار رو داشتم که کنار تابوت مطهر و مقدس رهبر شهیدمون بیبردی کنم، تشریف بگیرم و گفتگو بگیرم. و حقیقتا اگر غیر از مکان مورد توجه مولا امیرالمومنین بود، شاید ما الان به راحتی با شما صحبت نمی‌کردیم و راهی بیمارستان بودیم، ولی به حمد الله و المنه اتفاقی نیفتاد و این خودش معجزه است. با این ازدحام جمعیت، با این شور و اشتیاقی که هر ما رو یاد اربعین میندازه،
بله،
زوار در حال تردد بودن، عزاداران به نحوی که خدای متعال اونها رو محفوظ نگه داشت حاضر بودن و الان هم راهی کربلا هستن.
اولین زائر اربعین امسال خود حضرت آقا بودن، مجاهد شهیدمون، و
بله
خوش
بله
به سعادتشون که زودتر از موعد اربعین زائر کربلا شدن. آقای مستر الامور، شاید واقعا با توجه به صحبت‌های شما درباره خانواده امام شهیدمون باید بگیم که صاحب عزای اصلی امروز حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای هستن که باید یک تسلیت جوانانه از طرف رادیو فرمان خدمت ایشون بگیم.
فرزند بزرگ حضرت آقای شهیدمون،
بله،
تشریف بردن ایشون اگر اشتباه نکنم و حضور دارن در اونجا.
من به عنوان رهبر از سید
آره آره
یادی کردم به عنوان رهبر بعد از حضرت آقا.
آره محمد جان، فقط یه سوال داشتم، اونجا خود شما برخورد کردی، خب عراقی های عزیزمون، خب کشور عراق هم امروز اونجا رو تعطیل کردن دیگه، کلن تعطیل شد تمام عراق. میخواستم ببینم برخوردی که داشتی، این نوع صحبت هایی که میشد، حالا تو این حرفا و صحبت ها آدم گاهی وقتا برخی جمله ها رو میشنوه به جون و دلش میشینه، حرف حساب و حرف دلشون چی بود؟ چه چیزی میگفتن در مورد حضرت آقا؟ ما اگر بهشون بگیم آقای ایرانی بهشون بر میخوره، یعنی بگیم ایشون رهبر ما بوده، یه جورایی بهشون اگر داریم توهین میکنیم بهشون.
مثلا اینکه رهبر شهید ما رو محدود و محصور به جغرافیای ایران نمی کنن و او رو قائدی و رهبری می دونن که برای جهان اسلامه، و چون که مقابل خدای متعال سرخم کرد و مقابل دشمنان خدا و دشمنان دین سرخم نکرد، برای اونها ارزشمنده و اسوه و الگوه. و جالبه براتون بگم که از بیوت مختلف علما، یعنی حتی کسانی که هم عقیده هم نبودن با فتاوای رهبر ما، من دیدم در این مسیر حتی اونهایی که ما در تقابل با رهبر جمهوری اسلامی اونها رو یاد میکردیم، من خودم شخصا در مسیر تشییع دیدم اونها رو. یعنی میشه گفتش که دوست و حتی کسانی که او رو قبول هم نداشتن در مراسم تشییعش حاضر شدن و او رو تایید کردن. خدا رحمت کنه شخصیتی رو که حسینی زیست و حسینی رفت و الان هم در آغوش امام حسینه.
انشالله حالا ما تا شب که انشالله حالا ما تا ساعت 9 در خدمت شنونده ها هستیم، بازم سعی میکنیم ارتباط باهات بگیریم.
با افتخار.
یه نکته من بهت بگم، پیش از این من یه غیبت هم کردم پشت سرت، حالا میدونم حلال میکنی. آره گفتم مسترالامور توصیفی نمیگه، آدم دل آدم رو نمیبره، تیکه تیکه نمیکنه. امشب تو رو خدا تیکه تیکه کن دل منو، یه خورده از شرایط توصیفی بگو.
این هنر رو شاید نداشته باشم.
داری به خدا داری، هنرتو خرج کن، نگه ندار. نه امشب میخوام مفصل بره،
مفصل تر.
آره آره
من خودم مبهوت این عظمت مردم هم که امروز در عراق واقعا حماسه رقم زدن. ولی اینم بگم، چون گفتی دلها رو بسوزون، رفتیم خدمت امیرالمومنین گفتیم حاجرک الله یا امیرالمومنین، ایام محرمه و الان طبق تقویم ما حضرات و مخدرات در اسارت به سر میبرن. بسوز دلمون، بمیریم برای بچه های امیرالمومنین، برای دخترای امیرالمومنین که الان امیرالمومنین نه تنها برای رهبر ما، که سالهای سال محرم هر سال که میشه این ایام عزادار فرزندانشه. و آجرک الله یا صاحب الزمان، تسلای قلب داغدار امیرالمومنین و امام زمان که صلوات
الله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. ممنونم محمد جان، دست در نکنه، قربونت برم. میری زیارت یادمون نره ها، یاد ما رو یادت داره.
حتما داروی چشم.
سپاسگزاریم از شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ، خدا حافظ، یا علی مدد، خدا
خدا حافظ.
برای ثبت در تاریخ مردم روایت می کنند. فراخوان ملی روایت های مردمی شامل عکس، روایت متنی، فیلم، شعر، سرود، موسیقی، روایت صوتی و تولیدات هنری از وداع مردم ایران با رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای قدس الله نفسه و زکیه.
پانزده و چهل و شش دقیقه است و شما ویژه برنامه امین ایران رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر شریف زاده هستیم و درباره محور اول گفتگو داریم صحبت میکنیم، نقش رهبری در مدیریت جنگ ها و تحریم ها و بحران های بزرگ. این نکته که شما در بخش قبلی آقای دکتر شریف زاده بهش اشاره فرمودید، روی خوش، بصیرت حضرت امام و البته آگاهی هاشون در حوزه های مختلف و ریزبینی هاشون بارها و بارها دیده شد و شنیده شد. حتی مثلا در جمع نویسندگانی که خدمتشون می رفتن مو به مو اون کتاب ها رو خونده بودن، کتاب هایی که تقریض می شد توسط رهبر انقلاب، تقریض شده ریز به ریز. مثلا در صفحه 74 آقای دکتر شریف زاده، شما که نویسنده هستید، این نکته رو آورده بودید، یا این نکته بهتر بود در بعد از اون ماجرا آورده بشه یا قبل از اون ماجرا. این نشان دهنده ریزبینی و البته حافظه خوب حضرت آقا بود.
همینطور که می‌فرمایید، عرض کردم پیشتر در بخش آغازین کلام که ابعاد شخصیتی امام شهید آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای انقدر گسترده هستش که هر کدام، هر یک از این لایه‌ها رو اگه بخوایم بحث کنیم نیازمند ساعت‌ها هستش. بچه خوشبختیم ما، نسل ما، که این شخصیت نازنین را درک کردیم. ما از نزدیک با آقا ملاقات داشتیم، حسینیه رفتیم البته. و آقا را دیدیم، جلسات حالا به اقتضای شغلمون نزدیکتر تو اتاق با آقا ساعتا نشستیم و صحبت کردیم. این سعادت ماست و در طول تاریخ بعدها نسل‌های آینده میان و قبطه میخوریم، مثل ما که الان قبطه میخوریم که مثلا چرا در ادوار گذشته تاریخ چهره‌های نازنینی که بودن ما معاصرشون نبودیم و الان تو کتاب ها میخونیم. این سعادت نسل ماست که الحمدلله این شخصیت بیبدیل را دیدیم. یکی از اهل ذوق گفته بود که متشکرم امام شهید که ما را با طعم شیرین دوران حکومت مهدوی آشنا کردید. دوران انقلاب اسلامی در حقیقت یک پیش درآمدی برای دولت عدل مهدوی است که انشالله اون ظهور منفرست رو رخ میده. در حقیقت ما الان داریم میچشیم که اون عدل الهی، اون حکومت عدل مهدوی که برپا میشه چقدر لذت بخشه که رهبرش اینقدر صمیمی، اینقدر نزدیک و در دسترس در طبقات پایین جامعه، حتی به چادرهای عشایر سر میزنه، به روستاها، به دوردست بلاد و با مردم یک تعامل اینگونه داره. تعبیر این اهل ذوق بود که متشکریم از شما که ما را با شیرینی و حلاوت دوران ظهور به عنوان این مقدمه‌ای که دوران انقلاب اسلامی هستش آشنا کرد. حالا بحث برنامه تو این فراز اول درباره مدیریت بحران ها هست. من عرض کردم به جای واژه جنگ میخوام از واژه بحران استفاده کنیم. حوادثی که علاوه سیاسی اجتماعی در طی این قریب به 14 دوران زعامت امام شهید اون اتفاق افتاد، هر کدام یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی هستش که نقش بیبدیل رهبری در هدایت و در جریان سازی رو ما به راحتی میتونیم مشاهده کنیم. یکی از اونها بحث دفاع مقدس هستش. خب استزار دارید از 31 شهریور سال 1359، یادم اون ایام مصادف با ایام حج هم بود.
بله.
حجاج ما داشتن از فرودگاه مختلف به سمت سرزمین وحی مشرف می شدن که یه دفعه فرودگاه از جمله فرودگاه مهرآباد بمباران شد و جنگ تحمیلی آغاز شدش. به موازات اون ما از واژه و اصطلاح دفاع مقدس استفاده می کنیم.
البته.
ما هیچ وقت آغازگر جنگ
نبودیم
و نیستیم، اما قلم پای متجاوز را خرد میکنیم، ما دفاع میکنیم. اگر کسی بخواد به تمامیت ارضی ما، به باورهای ما، به ارزشهای ما، به اعتقادات ما تعرض کنه، ما قلم پاشو خرد میکنیم.
بله.
به این میگیم دفاع، و دفاع واجب هستش. ما 8 سال دفاع مقدس با آغاز جنگ تحمیلی 31 شهریور 59 را آغاز کردیم که کسی باورش هم نمیشد های تابان انقدر طول بکشه. تصورم بود حالا مثلا چند ماهی، چند سباهی، کمتر از سالی سپری میشه، اما 8 سال به درازا کشید. مقام معظم رهبری امام شهیدمون تون مقطع اول، یعنی سال اول جنگ 59 تا 60، به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع عضویت داشتن و حضور مستقیم در میدان نبرد.
بله.
که من مطالعه میکردم ایشون با شیرینی یادآوری میکردن که امام به ما همیشه میگه مراقب خودتون باشید. یه روز من خدمت امام رفتم، گفتم با این شرایط جنگی من میخوام برم خط مقدم جبهه. امام گفتن تو میتونی بری، و من خیلی خوشحال شدم، تعبیرشونه که من از ذوق بال درآوردم که امام به من اجازه دادن. اتفاقا دکتر چمران هم اونجا بود. دکتر چمران گفت اگر ایشون میرود پس اجازه بدید من هم برم. امام گفتن تو هم میتونی بری، که شهید دکتر چمران هم به اتفاق آیت الله خامنه‌ای راهی جبهه میشن و اون جریان جنگ های نامنظم رو شهید چمران رقم میزنه. عرضم اینه که حضور رهبر شهید انقلاب رو تو دفاع مقدس در دو مرحله میتونیم بررسی کنیم. یک، سال اول جنگ، سال 59 تا 60 که ایشون نماینده امام در شورای دفاع بودن. سال 60 ایشون به ریاست جمهوری منصوب شدن. امام راحل محدودیت ایجاد کردن، گفتن شما با توجه به مسئولیت ریاست جمهوری که دارید دیگه به خط نرید. اینجا رهبری از حضور مستقیم در جنگ محروم شدن، اما به عنوان رئیس جمهور، به عنوان دومین مقام عالی سیاسی کشور،
بله،
نقش تعیین کنندهی در سیاست گذاری های دفاع مقدس داشتن.
که بله.
دستاورد این دلاوری ها و این مدیریت دقیق و شایسته این بود که به خلاف همه جنگ های پیشین که بخشی از خاک ایران پایان هر جنگ از ایران کم می شد، حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی کم نشد. و بعد از 8 سال دفاع مقدس این دشمن بود که دستش را به علامت تسلیم بالا برد و در نامه‌ای که رئیس جمهور وقت عراق به رئیس جمهور وقت ما نوشت، گو همه اون مواردی که شما گفته اید را ما پذیرفتیم و منجر شد به قطعنامه 598.
بله.
و نقطه پایانی بر 8 سال دفاع مقدس. دقت نظرها و حضور مستقیم رهبر شهیدمون هم در خطوط مقدم نبرد، که حتی در عملیات شبانه و عملیات کمین من در اطلاعات و نوشته ها خوندم که رهبری مستقیما شرکت میکرده.
بله.
چه در برنامه ریزی در پشت جبهه و تصمیماتی که در دوران ریاست جمهوری گرفتن، این یکی از درخشش های نقش تعیین کننده رهبر شهیدمون بود که منجر به پیروزی ما در 8 سال دفاع مقدس شد.
درود بر شما. خیلی متشکرم. اجازه بدین که تو از این موضوع دور نشدیم، نقش رهبری در مدیریت بحران‌های بزرگ، حالا کلمه جنگ رو حذف کردیم، یه سری بزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم باز هم در خدمت دوستانمون خواهیم بود.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید. از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده خودش هم جنگی، هرچند که از داغ غمش سوخته، هرچند که از داغ غمش سوخته.
تهران 31 شهریور 1359.
رژیم عراق پس از ناکاماندن ترفندهای گوناگون سلطه‌گران بین‌المللی و در رأس آنها دولت آمریکا به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران با حمله به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد و دیگر فرودگاه‌های،
آیت الله خامنه‌ای تو کارخانه جنرال بود که میگ‌های زیتونی رژیم بعث به فرودگاه مهرآباد حمله کردند.
گفتیم چی بود؟ پاشدیم دم این پنجره رفتیم. من خیال می‌کردم همین پشته. من یه وقت دیدم که دو تا هواپیما به رنگ زیتونی پررنگ همطور رفتن به طرف بالا. یکی گفتش که بمباران کرد.
آیت الله خامنه‌ای بعد یه سخنرانی کوتاه برای کارگرای کارخونه مستقیم به ستاد مشترک ارتش رفت.
من دیدم اگر من سخنرانی رو تعطیل کنم و بیام این اثر بدی میبخشه. گفتم میام سخنرانی میکنم، کوتاه متوجه میکنم. آمدم توی سالن، گفتم که خب همه متوجه شده بودن دیگه، همه کارخونه متوجه شده بودن. گفتم چیز مهمی نیست و دشمن حمله کرده، ما انتظار این چیزا رو داریم. یه بحث کوتاهی شاید 10 دقیقه رو براشون صحبت کردم، گفتم من باید الان برم.
همه مسئولین و فرمانده ها جمع بودن، اما نه تو همون ساختمون همیشگی. این بار همه تو اتاق جنگ حاضر شده بودن.
رفتیم اونجا و اونجا که رفتم دیدم همه جمعن اینجا. آقای بهشتی، آقای رجایی، آقای بنی صدر، آقای هاشمی، همه بودن. همه دوستان ما معلوم شد که در این فاصله که این اتفاق افتاده همه خودشون رسوندن اونجا. فرماندهان نظامی
تو همون جلسه بودن که خبر اومد 10-12 تا فرودگاه دیگه هم بمباران شده. آیت الله خامنه‌ای تو همون بد به ورود به جلسه از فرمانده وقت نیروی هوایی سرهنگ فکوری پرسید چرا پدافندها هیچ کاری نکردن؟ هواپیماهای دشمن نباید اجازه پیدا می‌کردن به تهران بیان بدون اینکه رهگیریشن.
من وقتی که وارد شدم تو اون سالن، یه اتاق بزرگی بود که میزی در وسطش بود و دور اون میز همه جمع شده بودن و یه نفر بهشون توضیح میداد اینها، مرحوم فکوری همچی خورد جلو من. بهش گفتم که آقای فکوری پس کو پدافنداتون؟ توقع نداشت که حالا من همچی لدل ورود بپرسم، که واقعا هم برای من خیلی جای سوال بود که هواپیمای عراقی بتونه از مرز تا اینجا بیاد، پدافند ما هیچ عکس العملی نشون نده.
سرهنگ فکوری جوابی نداشت و همه نگران بودن. آیت الله خامنه‌ای که این وضع رو دید پیشنهاد داد اگه فرماندهای نظامی اینقدر نگرانن پس مردم نگران‌ترن. اولین وظیفه شورا باید دلداری به مردم باشه. همه از این پیشنهاد استقبال کردن و از خود آیت الله خامنه‌ای خواستن به قلم خودش پیامی بنویسه و پیامو تو رادیو برای مردم بخونه.
اومدن تو همون راهرو اونجا که اینا تو این سالن مشغول مذاکره بودن، راهروهایی بود که به جاهای دیگه متصل بود، رفتیم تو همون راهرو اونجا دیگه. یعنی مجال این که بریم یه اتاق خلوت یا جایی پیدا کنیم نبود. تو راهرو اونجا یه صندلی گذاشتن، من نشستم و میکروفون جلو من گرفتم، من اون بیانیه‌ای که نوشته بودم همون رو خوندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است.